بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به حدیث سوم از باب حق المؤمن علی اخیه و اداء حقه. باب بسیار مهمی، یکی از ابواب مهم و زیربنایی همین شناخت برادران مؤمن و مقامات مؤمنین همین باب هست. چند حدیث مهم داره که حالا کم کم میرسیم، از جمله همین حدیث سوم که رسیدیم بهش. عبدالاعلا ابن اعین، فکر میکنم پسر عموی زراره میشه ایشون، میگه که کتب بعض و اصحابنا، بعضی از اصحاب ما نوشتند نامه ای که در اون نامه سوال کردن از حضرت صادق علیه السلام و از اموری سوال کردن. نامه رو به عبدالعلا نوشتن که آقای عبدالعلا این سوالات ماست، برو از امام صادق بپرس. و امرونی ان اسألهو، یکی از اون سوالات این بود، ان اسألهو ان حق المسلم علی اخیه، حق مسلمان بر گردن برادرش چیست؟ دقت کنید، عبدالاعلا میگه منم از حضرت سوال کردم، فسألتهو فلم یجبنی، سوال کردم حضرت جواب ندادن، سوال کردم که ادهی همچی سوالی کردم، فلم ما جئت لأودعهو، بعد آمدم که خب حضرت جواب ندادن دیگه، مصلحت ندونستم، بعد آمدم خداحافظی کنم، به حضرت عرض کردم که سألتو که فلم تجبنی، از شما سوال کردم شما جواب ندادید سوال من رو. حضرت فرمود انی اخافو ان تکفرو، میترسم کافر بشوید. کافر بشوید کافر فقهی نیست، یعنی به معنی که مرتد بشید، کافر یعنی درجات و کفر در عمل، بله؟
منکر
یا منکر بشی یا نه، اینجا منظور که عمل نکنی، بدانی و بعد عمل نکنی، بعد این برای تو خیلی گران تمام میشه، ضررهای جدی بهت میرسه. یا اینکه منکر بشی بگی نه آقا، مثلا در درونت حال انکار، مگه مؤمن انقدر حقی داره به گردن مؤمن، مثلا درد انقدر از این بیاد. بعد حضرت که جملاتی فرمودن ان من اشد مفترض الله علی خلقه سلاسن، از شدیدترین و سختترین واجبات خدا بر خلقش سه چیز است. یک، انصاف المرء من نفسه، این که فردی نسبت به برادران مؤمنش منصف باشد. تا کجا؟ فرمود تا اینجا، حتی لا یرزال اخیه من نفسه الا به ما یرزال نفسه من، من نسبت به شما، شما نسبت به من منصف باشی. یعنی چی؟ حضرت فرمود یعنی هر چی برای خودت راضی، برای منم همونو راضی باشی، هر چی برای خودت کراهت داری، برای منم همونو کراهت داشته باشی. یعنی یک نحوه، بگید چی؟ یک نحوه چی؟ یگانگی. یک، منم اوست، بچه منه بچه اویه، خانواده منه خانواده اویه، پول منه پول اویه، حالا میرسیم در روایات، خانه منه خانه اوست، ماشین منه ماشین اوست، همون چی که برای خودم میخوام. همونطوری که دوست دارم اگه کسی داره سر منو کلاه میذاره شما فهمیدی بگی، منم اگه برای شما فهمیدم بگم. همون توقعاتی که داریم که باعث پیشرفت ما میشه، توقعات زیاد از حد نه، توقعات عادی که داریم، خب اینا رعایت بکنه. این یکی از اموری که از سخت‌ترین اموری که خدا واجب کرده. دو، و مواسات الاخ فی المال، مواسات با برادر مؤمن در مال. چند مرحله داره ارتباط مالی بین مؤمنین با یکدیگر. یک، ادای واجبات، این که از دایره اصلا از بحث حقوق اخوان بیرونه. خمسشو میده، خب سهم امام فلان میره میده به فقیر، سهم سادات میده به سید فقیر، یا زکاتشو میده میرسه به فقرا، این اصلا از دایره بحث روایت اخوان بیرونه، این واجبه، باید داد. مرحله دوم در حقیقت، یا مرحله اول، این هستش که بی توجه نیست، معرض نیست نسبت به برادر مؤمنش. حالا قرضی بتونه بده نتونه نده، ولی خودش رو مقدم میکنه، یعنی میگه خودم، زندگی خودم، امنیت شغلی، رفاهی مالی خودم کامل برقرار بشه، حالا از مازادش، از اضافیش، از سرریزش به قول ما مشهدی ها میدیم، به اینم میدیم، حالا اونم تازه با محاسبه، صدقه بدیم، قرض الحسنه بدیم، طلا بدیم، دلار بدیم، چی بدیم که چجوری برگرده، چند ماهه بدیم، از این داستانا. این مرحله اوله که حالا خدا پدر مادرشو بیامرزه، الان تو زمان امروزه که همین کار رو ای کسی بکنه. مرحله دوم تو روایات مواسات، مواسات یعنی نصف نصف، مواسات که فهمیدن خیلی سخته برای اینه. نصف نصف، هر چی در آوردم مال تو هم هست، تو هم شریکی درش، تو هم هر چی در آوردی منم شریکم درش. توجه کردین؟ این مواسات مال با برادر، نه همه برادران ایمانی، چون تمام این مملکت ایران و افغانستان و هر شیعه هر جای دنیاست برادر ماست. این برادران مراد نیست، چون نمیشه که انسان همه رو شریک کنه. این منظور برادران خاصن. تو گشتی در بین دوستانت، برادرانت، یکی دو تا سه تا افرادی که با تو هم عقیدن، هم فکرن، هم راهن، هم سطحن، بالاخره به جهات مسائل مختلف رفت و آمد دارید با هم، برادری دارید با هم، نزدیک هستید، علاوه بر اون برادری عام بین مؤمنین برادری خاص دارید. در اینجا مواسات فرمودن خیلی سخته، همین که الان درش هستیم. این هم مواسات. ایثار هم داریم رتبه بالاتر، حالا میرسیم در روایات. ایثار یعنی این که اون نصفه ای که شما درش شریک هستی که بماند، اون که شریکیم با هم، هیچ، انگار حق، مثلا حق شماست تو مال منه و حق منه تو مال شما، این که هیچی. حالا از اون حقی که مثلا، مثال میزنم، حالا مثلا من 50 میلیون سود کردم، 25 میلیونش که با هم شریکی، مثلا شما تو این 25 میلیون میخوای الان بدم بهت، نمیخوای اجازه میدی من استفاده کنم، استفاده کنم، کامل یکیه، دست بذار به شماره بانکی من، کارت من، اینم شماره سی وی ویدو و همه چیش، هر وقت هر کار میخوای بکنی انجام بده، مثلا میگم ها، با اون 25 میلیون. ایثار فرمودن تو این 25 میلیون خودت باز از به او چیزی بدی. حالا بر فرضی که اون ممکنه نیازی پیدا کنه، بر فرضی که او به نفعش باشه، اینها، یعنی او رو در این بخش اختصاصی مال خودت هم باز شریک کنی، اینقدر یگانگی. خب حالا روایت رو میخونیم، در همین باب میبینید ائمه میخوان بفرمان آقا برادر مؤمن با برادر مؤمن خیلی باید بیش از اینها یگانه و عالم یکی باشه، اصلا نباید او رو غیر خودش ببینه، نباید خودش رو غیر او ببینه. لذا در روایت میرسیم یکی از حقوقی که مثلا فرض کنیم من و شما برادریم، یکی از حقوقی که شما به گردن من داری، یعنی به نفع شماست، درست شد؟ و من باید این کار رو انجام بدم، اینه که من اگه نیاز پیدا کردم به شما بگم. یعنی شما به عنوان برادر دینی، حالا از اون ورش بکنیم که من راحت تر بتونم بگم، من به عنوان برادر دینی باید اخروی و معنوی از شما متوقع باشم و ناراحت باشم که چرا نیاز داشتی من نباید بفهمم، چرا تو حاجتی داشتی چرا من نباید بدونم، چرا نباید من مطلع بشم. مثلا فهمیدین متوجه شدین منظورم چی هست؟ این حالا در روایت میرسیم، اینها مجموعه اینها که با هم جمع میشه نشون میده که این یگانگی روحی و نوری و هم رتبگی ایمانی که بین دو مؤمن یا سه مؤمن یا چهار مؤمن معمولا تو همین حدود دو سه تا این صمیمیت ها ایجاد میشه، این باید تا حد کامل یگانگی برقرار بشه. لذا فهمید این از اشد مفتر از الله، خیلی سخته که کسی به این مقام برسه تو همون رتبه‌ای که داره ها، یک ایمان، دو ایمان، سه ایمان. نه فقط مال سلمان ها نیست اینا، سلمان ها موفق به انجامش میشن. خب اونا براشون اصلا مسائل مالی مطرح نیست، سلمانی که اصلا از امکانات دنیا استفاده نمیکنه، شما بگو کل مال تو بده به ابوذر، همه رو میده، مسئله تو این جهت نداره تو گذشتن از مال. اتفاقا این که فهمودن شدیده و سخته، حالا من حدودی دارم میگم، انگار مثلا بین درجه 2 و 3 ایمان تا درجه 6 و 7 ایمان، این افرادی که شیطان هم هی قلقلک میده، دنیا پرستی هم هی میاد، اتفاقا ولایتش قویه، مثلا انفاقش ضعیفه، انفاقش قویه، نمازش ضعیفه، نمازش ضعیفه، نمیدونم زیارتش قویه، یعنی بالا پایین دارن. بعد این برادر دینی هم داره، ازش خواستن تو همین درجات ایمانی حدود معمولی که هستی باید با برادر مؤمنت در مسائل مالی مواسات کنی. لذا با این که توی مورد اول حضرت فرمود انصاف المرء من نفسه، بهش میگن ذکر خاص بعد عام، توی مورد اول حضرت فرمود این مؤمن با اون مؤمن منصف باشه، هر چی برای خودش میپسنده برای او بپسنده، هر چی کراهت داره برای او کراهت داشته باشه. خب این شامل موارد مالی هم میشه دیگه. در این حال باز مورد دوم فرمود مواسات الاخ فی المال. این خب ما گیر هستیم درش، یعنی واقعا مسائل مالی ما درش گیر هستیم. حالا من خودم رو دارم عرض میکنم، به کسی کاری به کسی ندارم، ولی درش گیر هستیم. و این حضرت فرموده که انی اخاف ان تکفروا، حدیث ما رو میخونید، علوم ما رو میفهمید، یاد میگیرید، راهکارم یاد میگیرید که این چقدر افضل هست و حدیث بعدی میرسیم چقدر برکت داره و چقدر به صاحب انسان رو رشد میده، ولی عمل نمیکنید. این نحوه کفره که من دقیقاً میدونم ولی عمل نمیکنم. جلسه گذاشتم گفتم بعضی احادیث این باب رو آدم دوست داره اصلا ندونه، اصلا کاش که نمیدونستیم، نمیفهمیم، میفهمه آدم سخت میشه. یک دلسوزی باید باشه، حالا میرسیم در روایات، یک دلسوزی بین برادران مؤمن باید باشه، واقعیش ها، نه ادا، واقعا باید برای او بتپه، دغدغه باید داشته باشه، براش مهم باشه، این حال باید ایجاد بشه. اگر نباشه ادای حق مؤمن نداره، ادا حق مؤمن رو نمیتونه بکنه. اینم مورد دوم. پس به این میگن ذکر خاص بعد عام. یعنی اول یه قاعده کلی فرمود انصاف، انصاف شامل مسائل مالی هم میشه، این عام میشه. حالا خاص چی میگن؟ باز میگن مال. مثل که در روایت داره قدر عمرت رو بدون و قدر جوونیت رو بدون. باز جوانی بعد عام، عام عمر شامل همه میشه، جوانی خاصه. و مورد آخر هم فرمود ذکر الله علی کل حال. اون مورد سومی که خیلی سخت هست رعایتش بر شما مثلا دوستان ما و بر موالیان ما، این که در همه حال یاد خدا باشید. یعنی چی در همه حال یاد خدا باشید؟ در همه حالاتی که ممکن هست معصیتی بر شما عرضه بشه، شما معصیت رو رها کنی. هر شرایطی که هست، تو هر نوع وسوسه‌ای که هست، معصیت رو رها کنی، گناه برات عرضه شد پشت کنی، انجام ندی. فهمون این سه تا خیلی سخته. اون مورد اول انصاف المرء من نفسه، یعنی یک حالت یگانگی پیدا کنی. مورد دوم اون وقت در مقام عمل از مالت بگذری. مورد سوم اندما حرم الله، هر چی خدا حرام کرده رها کنی. خب اینو باید همین که انسان بدونه و بعد توسل کنه. آقا حرم امام رضا مشرف میشیم، نمازی، بالاخره ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان میرسه، اینا رو انسان توسل کنه، از اهل بیت بخواد که اینا رو کمکش کنن که اینا انجام بشه. اینا چیزی نیست که آدم بگه خب من میدونم اهل عمل نیستم، نه دیگه من اهل عمل نیستم. نمیشه این کارو کرد، این بازی کردن با آخرت خدا آدمه. نمیتونه انسان بگه من اینطور نیستم، 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 دیگه همین که هستی ما رو بپذیر. میدونی چی میگم؟ محرومیت‌های فراوان داره، خسران‌های زیاد داره، حتی در روایات داریم. حالا من روایاتشو نمیخونم دیگه، الان دیشب توی جلسه بودیم بعضی روایاتشو خوندم. در روایات حتی داریم، در تفسیر امام عسکری علیه السلام و کتب وسائل و اینا هم هست. نمازت، روزت، حجت، خمست، عبادات دیگه، همه وابسته به این ادای حقوق اخوانه. همه اونا از این روح میگیره. از تعبیر حضرت ها، فهمون مثل روح در روز. فهمون مثالش مثال سر در جسده. کسی که ادای حقوق اخوان نداره یا انجام نمیده، نمیخواد انجام بده، این مثل حضرت فهمون مثل چشمیه که سالمه ولی نمیبینه. گوشی که سالمه ولی نمیشنوه. روح نداره دیگه، بدن روح نداره. بدن همش درسته، روح نداره. سر نداره. مغز نداره که دست فهمود با عقلش استفاده نکنه. فهمود میتونه راه بره، پاها سالمه ولی بلند نمیشه حرکت کنه. یعنی به فعلیت افتادن و اینکه به فعلیت برسد اون عبادات دیگر تو، که اون عبادات برای تو کارگر بشه، رشد بده، وابسته به این ادای حقوق اخوانه. حالا آقا من هنوز وارد این وادی نشدم، خب یک قدم بردار، یک ریزه، یک کم توسل کن، بخواه که بری تو این وادی، باید وارد شد. این همون آتش عالم ذره. حالا به یک تعبیر میخوام مثالی بگم، نه که همون آتش ها. ببین الان که ما از دور وایسته میگیم وای چقدر سخته، چطور این کارو بکنم، این همونی که الان امام داره با دعوتش با همین حدیثش میفرماد که بیا. ما نگاه میکنیم وحشتناکه، میسوزم، از بین میرم، خطرناکه، فلانه، درسته؟ شبیه همون تصویرسازی که در عالم ذره برا ما کردن، چون با این تعابیر به کار بردن، گفتن آتشی به پا شد، خیلی وحشتناک بود. خدا فرمود برید تو اون آتش. همه ترسیدن، پیغمبر رفتن، اهل بیت رفتن، انبیا رفتن، به ترتیب مؤمنین رفتن. وقتی میرفتن تو میدیدن سرد شده، نمیسوزن. توجه کردین؟ اینم همینه. یعنی یک تکالیفی فرمودن شدید، سخت، وحشتناکه، از دوری. چون میگه من چطور اینو انجام بدم؟ مگه میشه چنین کاری کرد؟ مگه فلان فلان؟ ولی وقتی تصمیم میگیری، عزم میکنی، توسل میکنی، دعا میکنی، به خدا اعتماد میکنی، آقا خدا گفته برو تو این آتش، اون طرفش امام صادقه، اون طرفش امام زمان خداست، میگه برو تو این آتش، برو تو این تکلیف سخت. وقتی میره داخلش، اون کسی که میره و موفق میشه، میبینه شد و چقدر خوب بود و چقدر، و او مقامات اون وقت میگیره، اونجا درش نور ایجاد میشه، حقایقی رو میفهمه که بقیه نمیفهم. خیلی، این حدیث سوم. حدیث چهارم باز از حضرت صادق علیه السلام هست. حضرت فرمود ما عبد الله، ما عبد الله به شیء افضل من اداء حق المؤمن، عبادت نشده است خداوند به چیزی با فضیلت تر از برآورده کردن حق مؤمن، اداء حق مؤمن. خیلی خب، اینا گفتیم دیگه، مهم هست که انسان بدون حق مؤمن را باید بشناسد. قدم اولش قدم علمی است، قدم معرفتی است. اول انسان بفهمه مؤمن به گردن من حق دارد، خدا قرار داده، این یک. منم به گردن اون حق دارم، خدا قرار داده، این یک مطلب. دو، اینکه اون حقوق چیست. اول علم انسان پیدا کنه، بعدم عزم بر عمل. اون وقت اگه عزم بر عمل اونجایی که میخواد عمل کنه، یاد این حدیث بیفته، این جزء با فضیلت ترین عبادات هست. حدیث پنجم از حضرت صادق علیه السلام، حدیث خیلی مهمیه. دقت کنید چند تعبیر خیلی خاص درش داره، تعبیر خاص. گفتیم دیگه، تکرار نکنم، گفتم اگه کسی میخواد در این باب یادداشت برداری بکنه، تو این 100 صفحه‌ای که هستیم در بحث اخوان مؤمنین، عبارات خاصی میرسیم که واقعا جای یادداشت برداشتن داره. مثل همین انی اخاف ان تکفرو که خوندیم، من میترسم کافر بشه، این تعبیر، یا این تعبیری که الان چند تا، دو سه تا تعبیر در همین حدیث بهش میرسیم. امام صادق فرمودن حق مسلم بر مسلم، یعنی حق مؤمن بر مؤمن، این هست که سیر نباشد و برادرش گرسنه، سیراب نباشد و برادرش تشنه، صاحب لباس و پوشیده نباشد و برادرش عریان و بی لباس. یکی از اون تعابیری گفتم نوشته بشه اینه، فما اعظم حق المسلم علی اخیه المسلم. چقدر بزرگ است. ما این تعبیر فما اعظم، ما اعظم کجاها داریم؟ مثلا برای خدا داریم ما اعظم شأنک، چقدر شأن تو عظیمه. مثلا مصیبت امام حسین، ما اعظم رضیت و رضیت و آفل اسلام، مثلا مصیبت و کفل اسلام، چقدر بزرگ است. این تعبیر ما اعظم، بیان عظمت با القاء تعجب، یعنی خود کلمه عظیم یعنی عظمت، ما اعظم یعنی خیلی عظیم است. این تعبیر خاص، اینا قواعده. ما اعظم حق المسلم علی اخی المسلم، حق مسلمان بر گردن برادر مسلمانش خیلی بزرگه. بعد حضرت مصادیقش رو نام بردن، دقت کنید، یک، احب لاخیک المسلم ما تحب لنفسک، هر چی برای خودت دوست می‌داری برای اونم دوست بدار. اون گوشت تن خودته، پوست خودته، بدن خودته، عضو خودته. و از احتجته فسله، حق برادرته که اگر احتیاج پیدا کردی از او سوال کنی، به او بگی، حق اوه، اگه نگی او رو محروم کردی، بهش بگو من نیاز دارم، من احتیاج دارم. و ان سالکه فاعته، اگر از تو درخواستی کرد اعطا کن بهش، بهش بده. ولا تمل له خیرا ولا یمل له لک، اون چی که خودم میفهمم از این عبارت رو میگم، یکی دوتا معنا کردن، در خواستن از او و درخواستن او از تو همدیگه رو ملول نکنید، دیگه خسته نکنید همدیگه رو. هی در خونش بری در بزنی، اینطوره اونطور، حالا چون برادر خوبی هست و مثلا خوش اخلاق هست، جواب میده همیشه، همیشه کاری میکنه، دیگه نظام زندگی او رو به هم نریز دیگه. توجه کردین؟ ملولش نکن در امور خیرها، حتی کار خیر ملولش نکن. این شاید یک تعبیر این باشه، معانی دیگه هم کردن، گفتن شاید به معنای املیته باشه، یعنی فرو گذاشتن و مهلت دادن و به درازا کشیدن مدت، یعنی خیلی فاصله بینتون نیفته و مثلا، شاید اینطور است. خب، کن له زهرا فانه لک زهر، پشتش باش، حامیش باش، احساس کنه به تو میتونه تکیه کنه، یعنی امن باش براش، امین باش، خیالش از تو راحت باشه، از تو دغدغه نداشته باشه، بدون اگه فلان جا گیر کرد به تو بگه تو حتما کمکش میکنی، کاری از دستت برمیاد. واقعا بعضیا تو اطرافش آدم میبینه این روحیاتو دارن، این حالاتو دارن، خیلی خوبه کسی برادرای دینی اینطور داشته باشه، خیلی خوبه. اذا غاب فحفظه فی غیبته، زمانی که برادرت نبود، در نبود او را حفظ کن. یعنی چی؟ یعنی نذار کسی پشتش غیبت کنه، نذار کسی بدشو بگه، نذار کسی به علیش خیانتی کنه. درست شد؟ هوای او رو در نبودش داشته باش. نون می‌خریده، حالا نیست مسافرت، تو نون بخر ببر براش. مثال میزنم ها، امور مختلف، تو هستی انگار او خودش هست، در غیبت او را حفظ کن، این یکی. و اذا شهده فزره، زمانی که این غیبت تمام شد برگشت آمد، برو به زیارتش. وقتی به زیارتش میری، اینم نکته مهمیست، و اجل له و اکرمه، اجلال کن مؤمن رو و اکرام کن برادر مؤمنت، با هم یگانه هم از سینما، احترام ها سر جاشه. این که چون با هم برادر دینی هستیم، چون با هم برادر ایمانی هستیم، حرمتای همو بشکنیم علیاذ بالله، مثلا حرف ناسزا به هم بزنیم، هر شوخی هر مزاحی وارد حریم‌های خصوصی او بشیم، مثلا حرفی بزنیم شوخی کنیم ناراحت بشه، نه، فرموده با همه این یگانگی‌ها و این احترام‌ها اجله و اکرمه، تجلیل کن، اجلالش کن، جلیل بدان او را، اکرامش کن، با کرامت باش برخورد کن، با عظمت. چرا؟ تعبیر اینه، فانه منك وانت من، تو از اوی او از توه، فرقی نمیکنه، خودت با خودت دوست نداری با تعظیم باشه، با عظمت باشی، به عنوان مؤمن ها، مؤمن اصلا جایگاه تجلیل و تعظیم و تکریمه، تو به عنوان ایمانی با او برادری کردی، نه به عنوان یک شخص، نه به عنوان یک آدم مثلا زیبا، خوش صحبت، پولدار، امکانات دار، خونه دار، به خاطر اینا که نرفتی، این که میشه دنیاویه، تو به خاطر ایمان او رفتی با او برادر شدی، میخواین با هم سیر و سلوک کنین، رشد کنین، به خاطر این مطلب تو از اوی و از توی، و به خاطر همین مطلب جفتتون محترم، باید احترام هم رعایت کنین. فان کان علیک عاتبا، اگه یک وقتی از تو عصبانی شد، بر تو عتابی کرد، به تو حمله ای کرد، به قول ما مثلا پرخاشی کرد، فلا تفرقه حتی تسأل سمیحته، ازش جدا نشو مگه که ازش بخوای که خوش اخلاق بشه، مهربان بشه، دلشو به دست بیار، جدا نشو، از نگو حالا ناراحت شد که شد، اون فکرش ناراحت اذیت دیگه، تا این تبدیل به صلح نکردی جدا نشو، عفو کن، ازش بخوا که تو رو ببخشه، اینها ناراحتی از دلش در بیاد. و ان اصابه خیرون فحمد الله، ببین چقدر مهمه، اگر خیری به او رسید خدا رو شکر کن، تو خدا رو شکر کن که به او رسیده، به او رسیده، انگار به کی رسیده؟ به تو رسیده، همونطور که برای خودت شکر میگو، برای شکر خوشحال باش، پیشرفت کنه، رشد کنه، کاملتر بشه، قویتر بشه، الهیتر بشه، تو خوشحال باش. و ان ابتلی فاعزه، تو اگه دیدی مبتلا شد، مشکلی براش پیش اومده، تو بازوی او باش. و ان تمحل له فاعنه، اگر دیدی نیرنگی به او زده شد، فریبی خورد، کلاهی سرش رفت، به قول ما تو چیکار کن؟ برو اعانتش کن، سرشو کلاهشو برداشتن مثلا، یا ورشکست کرده، یا فریبش دادن، دزدی کرده خونشو مثلا، کسی از امثال اینا کید و برنامه‌ای براش، دامی براش بند کردن، تو کمکش کن. بعد حضرت فرمود حالا از اون طرف، و اذا قال الرجل لاخي، اگه یک برادر مؤمن به یک برادر مؤمنش بگه که اوف، مثلا وای بر تو، برو مثلا اوف بگه، اوف، اوف تعبیر خیلی پررنگه، مثلا فحش خیلی سنگین نیست، اوف، نه، تو درونش یک حالت چی بگم، انقطاعی پیدا بشه، یک حالت سرزنشی پیدا بشه، درست شد؟ حضرت فرمود انقطع ما بینهما من الولایه، ولایتی که بین اینا بود جدا میشه، اون انه منک و انت من، او از توی تو از اوی جدا میشه، تمام میشه، منقطع میشه، مگه دو مرتبه باز به حالت قبل برگردن؟ ولی اگر یکی به یکی بگه انت عدوی، و اذا قال له انت عدوی، اگه بگه تو دشمن منی، بیزارم ازت، مثلا تعابیر اینطور، کفر احدهما، یکیشون کافر میشه، درست شد؟ یکی کافر شده اگه بگه که انت عدوی، یکی کافر شده، چون یا واقعا او عدوه که خود اون عدوه کافر شده، یا او واقعا عدو نیست، اینی که گفته کافر شده، کفر ورزیده. حالا اگه نگفت افن، انت عدوی هم نگفت، متهمش کرد، به او اتهام زد، بهتان زد، تهمت زد بهش، به ناحق، به ناروا، تو منظورت این بوده، تو میخواستی فلان کار کنی، به دروغ، به ناروا، تو عصبانیت ها خیلی پیش میاد، واقعا طرف بد برداشت میکنه، تو قصدت این بوده، تو این کار کردی، به خاطر این کار، این کار کردی، برو، من با تو رابطه ندارم، دوستی رو با تو قطع میکنم. فعزت تهمهو، اون کسی که به ناحق متهم کنه برادر مؤمنشو، الیازو بالله، خدا واقعا نجاتمون بده، اون کسی که متهم، چون این اتهام خیلی اتفاق میفته، حالا چه بین برادران تنی، خواهر برادرها اینا، چه بین دوستان چیز، تو این کارو کردی، منظورت این بوده، متهم، تهمت، خود فردی که تهمت میزنه فکر میکنه داره راست میگه ها، ولی تهمت، واقعیت نداره، چه اتفاقی میفته؟ انماث الایمان فی قلبه کما ینماث الملح فی الماء، همونطوری که نمک در آب حل میشه و دیگه دیده نمیشه، ایمان در قلب این حل میشه و دیگه دیده نمیشه، یعنی یک ایمان خیلی بیرنگ و لعاب، ضعیف، مثل این، ببخشید اینجوری مثال میزنم، ولی خب برای که خورده هم مزاح آور، یعنی خنده‌دار مثالش، و هم واقعیه، یعنی خیلی شبیه، مثل مارپله، عبادت کرده، فلان کرده، چی، رفته بالا، رفته بالا، یه دفعه نیش مار میرسه، برمیگرده میاد خط اول، میاد شماره دو. از اون بالا آمد پایین. خیلی کارای خوب کردی، خیلی رشد ها کردی، ولی به خاطری که برادر مؤمن تو، برادر خاصت ها، اون برادری که با هم صمیمی بودین، متهمش کردی، ایمان چی شد؟ کم رنگ شد. دو مرتبه باید زحمت بکشی، دو مرتبه برگردی بیای بالا. لذا باید بری او را از دلش در بیاری، راضیش بکنی، بهش اکرام بکنی، باید جبران کنی این تهمت رو. ما، من خودمو میگم، تهمت میزنیم، عین خیالمون هم نیست، جبران هم نمی کنیم، تازه رها هم میکنیم، میگیم بره دنبال کارش، غلط شو کرده مثلا، همچی فکری که این کارا رو گردن کلفتی هم میکنیم. بعد هم میگیم چرا دعا مستجاب نمیشه، چرا زیارت هم به من مثلا حال نمیده، چرا حال نماز شب ندارم، چرا فردی آمد خدمت حضرت گفت من موافق به نماز شب نمیشم، حضرت فهم گناهات دست و پاتو بسته، انترجلون قد قیدت که زنوبک، گناهات هی نگاه میکنه من چه گناهی کردم، من چه کاری کردم. راستم میگه، با اون نگاهی که اون نگاه میکنه گناهی نکرده، مثلا نامحرمی، خیانتی، دزدی. تو یک برادر مؤمن تو تهمت زدی، دل یک کسی رو شکستی، با یک جمله، با یک حرف آبروی یک مؤمن رو بردی، و اینا روح ایمانت رو ضعیف میکنه، اصلا ایمانت رو کم رنگ و کم لعاب و کم اثر میکنند. و قال بلغنی انه قال، راوی گفتش که به من رسیده که امام فرمود، خیلی باز این از اون تعبیرهای مهمه که باز باید ماجیکی بشه، به قول من هایلایت بشه، بولد بشه، نوشته بشه، یادداشت بشه. ان المؤمنه لیظهر نوره لأهل السماء، مؤمن نورش میدرخشد برای اهل آسمان ها، کما تظهر نجوم السماء لأهل الارض، همونطوری که ستاره های آسمان برای اهل زمین میدرخشه. از پایین نگاه میکنن، زمان قدیم و الان که دوده دیده نمیشه، قدیم که نگاه میکنه تو بیابون الان که آدم بره کویر میبینه چقدر زیباست نور، از چه راهی داره نورش به ما میرسه. فرمود این برادران مؤمن، این مؤمنین، نورشون برای اهل آسمان ها اینطور میدرخشه، این نور معنویه دیگه، این نور شرعیه، یعنی اینقدر برد دارد، اینقدر شعاع دارد، اینقدر نورافشانی دارد، چه چیزی؟ نور مؤمن برای اهل آسمان ها. تا اهل آسمان که اونقدر دورن، این نور معنوی و شرعی به اونا میرسه و میبینن که این نورانیه. و قال، حضرت فرمود، ان المؤمن ولی الله، مؤمن ولی خداست. این تعبیر خوش مهمه، خلاص اگه یک برادری به برادرش مؤمنش گفتش که السلام علیکه یا ولی الله، راست گفت دیگه، المؤمن ولی الله دیگه، درست گفته. یا همینطور طبق همین تعبیری که قبل خوندیم، هر مؤمنی چی هست آقا؟ زهراه، زهرای نورافشان دیگه. حالات زهراییت حضرت زهرا قابل مقایسه با زهراییت مؤمن نیست، اما اون اسم زهرا بودن حضرت زهرا در عالم ایمان برای مؤمن هم تجلی کرده، او هم میشه زهرا. لذا ان المؤمن ولی الله یعینه و یصنع له، خدا مؤمن را اعانت میکند و خدا خیرخواه مؤمن است. ولا یقول علیه الا الحق، و مؤمن نمیگوید نسبت به خدا مگر حق، اون چیزی که علم داره که حرف خداست. مؤمن هم خیلی هوای خدا رو داره، مراقب دین و ایمانش هست، نسبت به خدا نمیده امر دروغی را. ولا یخاف و غیره، و مؤمن غیر از خدا از کسی نمیترسد، رابطش با خداست. خب اینم تعابیر مهمی بود، سریعتر بخونیم که بعد باز انشالله باب که تمام بشه یک جنبندی و نکات کلی خواهیم گفت، چون احادیثش خورده طولانی هست و ممکنه طول بکشه. حدیث ششم از حضرت صادق علیه السلام. حدیث ششم، حضرت صادق علیه السلام فرمود للمسلم علی اخیه المسلم من الحق، بر مسلمان به گردن برادر مسلمانش یعنی مؤمنش از حقوق این هست: یک، ان یسلم علیه اذا لقیه، هر وقت ملاقات کرد سلام کنه. دو، و یعوده اذا مرضه، زمانی که مریض شد به عیادتش بره. و ینصح له اذا غاب، زمانی که غائب شد خیرخواه او، خالصانه سعی کنه وظیفه‌اش رو در غیاب او انجام بده. و یصمته اذا عطس، زمانی که عطس زد او را تسمیت کند، یعنی بگه که رحمک الله مثلا، یرحمک الله مثلا. بعد اونم میگه یغفر الله لک، و با هم این تعبیر دارن. این تسمیت هم مهمه، عطس میزنه با هم دیگه رابطه دعایی برقرار کنند. و یجیبه اذا ادعا، زمانی که این اون رو خواند اجابت کنند، دعوتش کرد یا ازش خواسته ای داشت یا ازش وقتی خواست که با هم صحبتی بکنیم، این اجابت کنه. و یتبعه اذا مات، زمانی هم که از دنیا رفت رهاش نکنه. خیلی مهمه، از دنیا رفته ها، فرض کنید برادر مؤمن دست زن و بچه هم نداره، باش ارتباط هم نداره، که خب مرد مرد تموم، خداست، نه تشییع جنازه بره، نه سر خاک بره، نه بعدش مجلس ختمی بره مثلا، نه دیگه بعدش قرآنی براش بخونه، نه زیارتی کنه، رفت رفت، خداحافظ. این کار نکنید. چرا؟ تمام اینا میخواد بگه آقا رابطه مؤمن با مؤمن یک رابطه فرازمانیه، یک رابطه حقیقی ابدیه، ادامه داره، قطع نمیشه با اینکه اون دنیا رفته به یک دنیای دیگه، ارتباط تو باش قطع نکن. حدیث هفتم، راوی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم حق مؤمن بر مؤمن چیست؟ حضرت فرمود از حق مؤمن بر مؤمن این هستش که در سینه اش او را دوست بدارد. المودت له فی صدره، صد یعنی داخل سینه، درونش واقعا او را دوست بداره، این یک. ول مواسات له فی ماله، در مال با او مواسات کنه، یعنی واقعا او را در مال خود شریک کنه، از خود بداند. ول خلف له فی اهله، زمانی که او رفت به مسافرت یا جایی، خلیفه او باشد در اهل اون. شما رفتی مسافرت، من خلیفه تو باشم در اهلت، که جلسه گذشته توضیحاتی دادیم براش، واقعا امین باشه، خیانتکار نباشه، دلسوز باشه، امثال اینها. و نصرت له علی من ظلمه، اگر کسی بر برادر من ظلم کرد، من ناصر برادرم باشم بر علیه اون ظالم. و ان کان نافلتن فل مسلمین، اگرچه که برادری، اگر برادری در بین مسلمین سودی برد و حق و نبود و کان غائبا، ولی نبود، من سهم او رو بگیرم و به او بدم، به فکرش باشم، یعنی به فکر خود نباشم. همه اینو میخواد فرنگ به فکر خود بودن رو بزنه کنار. آقا وقتی با برادر مؤمنتی، فقط خودم نداری، من و او، ما چند نفریم، همه با همیم، اگه سهمی داریم همه داریم. توجه کن، این فرهنگ میخواد جا بیفته. اینا دیگه مصادیقش هست که حضرت بیان میکنن. و اذا مات از زیاره الی قبره، زمانی که مرد بری به زیارت قبرش. ببین اینا تعابیر خاص روایت، گفتیم بارها، گفتیم تتبع در روایات عبارات می، زیارت و قبر المؤمن، تعبیر حدیثی، عنوان باب آدم میتونه درست کنه، ممکن دو تا سه تا حدیث در مجموع احادیث پیدا بشه، این حدیثش در کتاب کافی، زیارت و استحباب و زیارت قبر کل مؤمنه، زیارت امام که جدا، زیارت شیعیان کامل مثل سلمان و عبدالعظیم حسنی و اینا هم جدا، هر مؤمنی، برادر مؤمن من، از زیارت او الی قبره، به قبرش بری برای زیارت او. و اینکه ظلم نکند و با او غش نکند و خیانت نکند و او را خذلان نکند، به حال خودش رها نکنه و او را تکذیب نکند و به او اوف نگوید، و اگر یکی به دیگری گفت اوف، بین اونها ولایتی نیست، دوستی، محبت، ولایت قطع میشه، و اگر گفت تو عدو من هستی، یکی از اونها کافر خواهد شد، و اگر او را متهم کند، ایمان در قلب او مذاب و ذوب و حل خواهد شد، آنچنان که نمک در آب حل می شود. حدیث هشتم، ابان ابن تغلب، دقت کنید، حدیث مهمی است، این حدیث، حدیث مهمیه، از اصول احادیث این باب هست. حدیث هشتم، ابان ابن تغلب، حدیث هم صحیح السند هست، فقها هم بر اساسش فتوا دادن. حقوق اخوان، در حقیقت تجلی حقوق اخوان در ساحت فقه، یه آثار فقهی داره، یک جاهای واجبات و محرمات رو تغییر میدهد، یک کارهایی رو، دستورات رو عوض میکند، حق مؤمن، مثل بحث اعتکاف مثلا میاره، در الان بحث طوافیم. حدیث هم صحیح استنده، ابان ابن تغل، از نظر ما که البته کل کافی صحیح هست، یعنی کلش، حالا با اون توضیحاتی که دادیم، نه دونه دونه، کل کافی صحیحه، ولی خب حالا به لحاظ سندی هم کسی بخواد بررسی کنه، صحیح السند. ابان ابن تغلب میگه داشتم با امام صادق علیه السلام طواف میکردم، یکی از اصحاب من آمد سر راه من قرار گرفت و به من گفتش که میای با هم بریم، من یک کاری دارم، کار انجام بدم. خواهش میکنم دقت کنید، ابان ابن تغلب فقیه، یک شخصیت بسیار عظیم و شن، یادم هست که یک جایی گفتم اینو، حالا تو جلسات خودمون بوده یا رو منبرها بوده، چندین بار اینو گفتم، امام صادق فرمود لقد اوجعنی موت ابان، از دنیا رفتن ابان منو مصیبت زده کرد، حضرت غمناک شد و خیلی شخصیت بزرگی بود. حالا نمیگم سلمان بود و ابوذر بود و اینا، اما درجات بالای ایمان رو دار، جز اصحاب خوب، فقها و بزرگان از اصحاب امام صادق علیه السلام بود، یه چنین شخصی با اون معرفتی که داره دیگه و محبتی که به امام داره، درسته دیگه، خیلی وابسته به امام، داره با امام زمان خودش طواف میکنه. اینو فرض کنید شما، حالا برادر مؤمنش آمده، حالا درجه 1 2 3 ایمان، یک مؤمن معمولیه، آمده میگه من کاری دارم، میای با هم بریم این کار منو با هم انجام بدیم. وسط طواف با امام، کان سألنی الذهاب معه فی حاجته، فاشار الی، اشاره کرد به من اینطوری که میای از اون گوشه، مثلا طواف تو ذهنتون هست دیگه، از گوشه گفت میای من کاری دارم با هم بریم انجام بدیم. فکره تو ان ادع ابا عبدالله، دوست نداشتم امام صادق رو رها کنم، دارم کنار حضرت طواف میکنم، حضرت ذکر میگه، من ذکر میگم، بالاخره چیزی دوست نداشتم رها کنم و اذهب الی، امام رها کنم برم دنبال کار اون، طوافم رها کنم برم دنبال اون. فبین انا اتوف اذ اشار الی ایضا، همینطور داشتم طواف میکردم یه بار دیگه به من اشاره کرد که مثلا میای لحظه کارت دارم. فرآه ابو عبدالله، امام صادق دیدن که او اشاره کرد، حضرت فرمود یا ابان ایاکه یریدو هازا، این بنده خدا تو رو داره با تو داره صحبت میکنه، از تو درخواستی داره اشاره میکنه. گفتم بله آقا. حضرت فرمود کی هست این کیه؟ گفتم رجل من اصحابنا، یکی از شیعیان، یکی از دوستان ماست، هم فکر با هم فکری ما. حضرت فرمود هو علی مثل ما انت علی، او بر مثل آنچه که تو بر او هستی هست، یعنی اعتقاداتش مثل تو شیعه است. گفتم بله. حضرت فرمود فذهب الی، برو بس برو پیشش ببین چی میگه. میگه عرض کردم فاقطع الطواف، فاقطع الطواف، طواف قطع کنم؟ حضرت فرمود نعم، طواف قطع کن. گفتم و ان کان طواف الفریضه، اگرچه طواف واجب باشه قطع کنم؟ قال نعم. فرمود بله قطع کن، طواف واجبم قطع کن، با امام صادقه، با امام زمانت داری طواف میکنی، برادر مؤمن صدات میکنی، میگه کاری دارم باید قطع کن طواف برد، ولی طواف واجب. خیلی سنگینه ها. فذهبت معه، میگه منم رفتم خدمت حضرت، رفتم پیش اون برادرم. ثم دخلت علیه بعدو فسألته، سپس مجدد بر امام صادق آمدم و کار رو رفتم انجام دادم، برگشتم آمدم سوال کردم از حضرت، گفتم آقا خبر بده به من از حق مؤمن بر مؤمن، مگه مؤمن بر مؤمن چقدر حق داره که من امامم رو در طواف همچه عباده رها کنم برم کارو؟ حضرت فرمود که یا ابان دعه لا تورتو، ولش کن این سوالو، وارد این مبحث نشو، دعه رهاش کن، لا تورتو، وارد این مبحث نشو. قلتو بلا جولتو فدا، گفتم چرا آقا، چرا؟ میخوام بدونم. فلم ازل ارددو علی، میگه هی تکرار میکردم آقا حق مؤمن بر مؤمن نمیشه بگی، مثلا به ادبیات مختلف هی سوال تکرار میکنم که مگه مؤمن چه حقی داره که شما میگی طواف واجبه تو بشکن برو، اونم با امام زمانه. حضرت فرمود یا ابان تقاسمه شطر مالک، انگار بعضی از موارد حضرت خواستن بگن بخشی از مالت رو باید با او تقسیم کنی. ثم نظر الی، حضرت یک نگاهی به من کردن، دیدن خیلی بر من سنگین آمد، بخشی از ما، یعنی کل ما مملکت مثلا به تعبیر امروز مثلا چند میلیارده، یک بخشیشو باید با او تقسیم کنی. حضرت میگه که مثلا ابان میگه که حضرت من نگاه کرد رنگم عوض شده، دفعه جا خوردم، صورتم شکلش عوض شد. زمانی که حضرت دید که حال من عوض شد فرمود یا ابان، ای ابان، مگه قرآن نخوندی؟ مگه نمیدانی خداوند ذکر کرده از مؤثرین علی انفسهم، کسانی که بر علیه خودشون به نفع برادرانشون ایثار میکنند، مگه نشنیدی؟ گفتم چرا، فدای شما، شنیدم. حضرت فرمود اگر تو مالت رو با برادرت قسمت بکنی ایثار نکردی، هنوز به ایثار نرسی، یعنی از من مادون قرآن گفتم، هنوز به ایثار نرسیدی. انما انت و هو سواء، تو با او شدی مساوی، وقتی بخشی از مال تو به او قرار بدی، نصفی قرار بدی، میشه مساوی. پس ایثار چیه؟ انما تؤثره اذا انت اعطیته من النصف الاخر، هر وقت از اون نصفه دیگه بهش دادی میشه ایثار. من که نگفتم تو ایثار کن، که گفتم با برادر مؤمن مواسات کن. حالا ظاهر این حدیث هم اینه که تازه اون فردی هم که با ابان مثلا ابان صدا زده که بیا، حالا خیلی آنچنان مقامات بالایی با داشته نبوده، چون امام نمیشناختنش، به حسب ظاهر فهمیدن کیه، یعنی آدم معمولی بوده در بین جامعه، با ابان ارتباط داشته، دوست بوده، رفیق بوده. اینو حضرت اینطور فرمود. حالا در بعضی روایات دیگه میرسیم که نمیدونم در همین کافی هست یا نیست، فکر میکنم در کافی هست، دیدم که حضرت فرمود که اون شبیه همین حدیثه یا ادامه همین حدیثه، کس دیگه نقل کرده که بعد حضرت فرمود که اون که رفتی دنبال کار برادر مؤمنت انجام دادی افضل است مثلا 10 طواف و 10 طواف و 10 طواف و 10 طواف، میگه شمردم مثلا شد 1 میلیون طواف. خیلی حرفه ها، یعنی همیشه گفتم دیگه، این تعابیر مثلا هزاران طواف، صد هزار، این میخواد بگه آقا این عمل روح اون عمله، نمیخواد مقایسه کنه در هر عرضه هم بیاره. وقتی مقیاس عدد خیلی زیاد میشه، مثل قطره در برابر دریا که تو روایات هست، این میخواد بگه آقا این عمل روح اون عمله، اصل اون عمله، اصلا توافت بند به اون برادر مؤمنته. نمیخواد بگه آقا تو 1,000,000 تواف کن، حق او رو ادا نکن، میشه مساوی. اینو نمیخواد بفرماد، میخواد بفرماد آقا شما اصلا توافت بند به اون برادر مؤمنته، اون انسانه، اون برادرم، اون مهم هست. اینم حدیث هشتم. حدیث نهم هم حدیث خب خیلی مهمی هست، از احادیث مهم کل این کتاب ایمان و کفره. حدیث نهم ان شاء الله جلسه آینده میخونیم ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آل محمد.